ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. سوریه اعلام کرد مورد حمله موشکی اسرائیل واقع شده است. قانون انتخابات تاجیکستان در اقدامی که گفته می شود به نفع پسر رئیس جمهوری کنونی است تغییر می کند. حزب دموکرات مسیحی آلمان سرانجام به ائتلاف با حزب چپ میانه سوسیال دموکرات تن داد. درود شنوندگان عزیز، رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند اسرائیل بامداد امروز اقدام به حمله موشکی در حومه دمشق کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از بیانیه ارتش آن کشور گزارش داد که پدافند هوایی سوریه بیشتر موشک‌هایی را که به سوی یک موضع نظامی در ریف دمشق شلیک شده بود منهدم کرده است. ارتش اسرائیل طبق رویه معمول خود درباره این حمله سکوت اختیار کرده است. بر اساس شواهد محلی حمله موشکی اسرائیل ساعت 3:42 بامداد به وقت سوریه علیه مجتمع نظامی جمرایا انجام شده است که کارخانه های تولید جنگ افزار نیز در آن قرار دارد. مجمع سفلای تاجیکستان یک متمم قانون انتخابات آن کشور را تصویب کرد. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، بر اساس این متمم حداقل سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از 35 سال به 30 سال کاهش می‌یابد. گفته می‌شود فکر کاهش حداقل سن نامزدهای انتخابات برای به قدرت رسیدن رستم امام‌علی پسر 30 ساله رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان مطرح شده است. انتخابات بعدی ریاست جمهوری تاجیکستان حدود 2 سال دیگر در سال 2020 میلادی برگزار می شود. پس از گذشت 4 ماه بنبست سیاسی، سرانجام حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان موفق شد یک دولت ائتلافی با حزب چپ میانه سوسیال دموکرات تشکیل دهد. به گزارش رویترز این ائتلاف پس از 24 ساعت مذاکره میان احزاب دموکرات مسیحی و تنها متحدش از ایالت بایرن حزب سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات حاصل شد. مارتین شولتز رهبر حزب سوسیال دموکرات ابتدا احتمال هر گونه ائتلاف با آنگلا مرکل را رد کرده بود. سفیر روسیه در ایران میگوید مسکو معتقد است در دراز مدت ایران همپیمان راهبردی روسیه خواهد بود. آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور ایران و روسیه سه‌شنبه طی تماس تلفنی درباره مناسبات دو جانبه، اوضاع پیرامون برجام و آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه تبادل نظر کردند. بنا به بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی توجه ویژه به نتایج کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی داشتند. درباره ادامه همکاری روسیه، ترکیه و ایران در مذاکرات آستانه توافق کردند. به مسائل مربوط به توافق‌های اقتصادی دو جانبه پرداختند و تأکید کردند ادامه اجرای برجام به حفظ امنیت در جهان کمک خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری ایران در بیانیه اعلام کرد روحانی طی تماس تلفنی با پوتین با حضور نیروهای خارجی در سوریه بدون دعوت دولت این کشور مخالفت کرد. اتهامات مبنی بر ارسال موشک از ایران به یمن را بی‌اساس خواند. تأکید کرد شرط ایران برای اجرای برجام پایبندی طرف مقابل است و خواستار گسترش مناسبات تجاری با روسیه از جمله در چارچوب تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. همان روز محمد جواد ظریف و سرگی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه تلفنی درباره سوریه و اجرای توافق‌های کنگره سوچی، تدارکات اجلاس سران کشورهای خزر، برجام و روابط دو جانبه رایزنی کردند. همچنین سه‌شنبه لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همکاری‌های روسیه و ایران را مثبت ارزیابی کردند. سلوتسکی که به عنوان فرستاده ویژه پارلمان روسیه به تهران سفر کرده اعلام کرد دوما پس از بررسی پیشنهاد مجلس ایران برای تشکیل کمیسیون عالی مشترک میان پارلمانی خواستار تداوم تعاملات جدی دو کشور است. ایگور دربینین کارشناس مسائل بین الملل نزدیکی روسیه و ایران را اجتناب نپذیر می داند.
Давление США на Иран неизбежно будет стимулировать упрочение связи между Ираном и Россией.
افزایش فشار آمریکا بر ایران باعث همگرایی ایران و روسیه شده. ایران شریک اصلی روسیه در منطقه است و این همپیمانی امنیت ایران را تحکیم کرده. در چند سال گذشته تماس‌های سیاسی من به طور چشمگیر افزایش یافته، جنگ سوریه دو کشور را به همپیمان نظامی تبدیل کرده و برای مبادلات تجاری نیز تلاش‌های فراوان می‌شود. با توجه به موانع همکاری ایران با غرب و طیف وسیعی از محصولاتی که روسیه می‌تواند به ایران عرضه کند، به ویژه در عرصه تسلیحاتی، ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران دور از ذهن
نیست.
ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه در امور فنی نظامی، چهارشنبه به روزنامه کامرسانت گفت: روسیه سال گذشته میلادی سامانه‌های شناسایی الکترونیک، سیستم‌های کنترل ارتباطات محوری و برخی تسلیحات دیگری که به گفته وی در قطعنامه شورای امنیت برای صادرات آن به ایران منعی وجود ندارد، به این کشور تحویل داد. وی افزود سال 2020 که تمام محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران لغو می شود دور نیست و روسیه آماده است در تمام زمینه های مورد علاقه ایران با این کشور همکاری کند. او همزمان اظهار داشت: مطمئناً شاهد رقابت سنگین در این بازار خواهیم بود، زیرا به گفته وی کسانی که امروز ایران را مورد انتقاد قرار می دهند نیز برای همکاری با این کشور تلاش خواهند کرد. ایگر سوسلوف، کارشناس نظامی، همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران را به سود دو کشور می داند.
ایران در پی ارتقای موقعیت خود در منطقه است و دشمنان متعدد دارد. تمایل این کشور برای داشتن ارتشی مجهز قابل توجیه است. از سوی دیگر فروش تسلیحات یکی از منابع اصلی درآمد روسیه است. در سوریه پیشرفته ترین سلاح‌های خود را به نمایش گذاشته ایم و ایران از نزدیک با این سلاح‌ها آشنا شده و به خرید برخی از آنها تمایل نشان داده. طبیعی است ایران عمده سلاح‌های خود را از روسیه بخرد.
از سوی دیگر چهارشنبه مهدی صنعایی، سفیر ایران در روسیه، طی مصاحبه مفصل با خبرگزاری ریا نوستی نسبت به امضای قریب الوقوع قراردادهای نفتی میان دو کشور و فروش هواپیماهای روسی به ایران ابراز امیدواری کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در اظهاراتی در پارلمان آن کشور آمریکا را متهم کرده که بر ضد آنکارا، مسکو و تهران برنامه ریزی می کند. به گفته اردوغان، دولت آمریکا در شمال سوریه علیه منافع ترکیه، ایران و احتمالاً روسیه عمل می کند. برای تحلیل این اظهارات، مهدی تاهباز از رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس مسائل بین الملل را جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا.
نگرش آقای اردوغان برمی‌گرده به اظهاراتی که گفته شده از طرف آمریکایی‌ها در مورد ارسال 5000 کامیون و 2000 محموله هوایی محتوای تسلیحاتی برای مقابله با داعش و بقایای خلافت اسلامی. از نظر ترکیه این اقدامات باعث تقویت کردها به خصوص در منبج میشه که پایگاه مستحکمتر کردها به نظر میاد و ترکا در نظر داشتن در مرحله بعدی به اونجا هم حمله بکنن، ضمن اینکه در اونجا تعداد نیروهای آمریکایی هم حضور دارن و بعضی کارشناسا معتقدن که اگر ترکا به اونجا حمله بکنن، تعبیر قضیه اینجا هستش که در واقع آمریکا به نوعی در همسایگی ترکیه قرار میگیره و ترکیه به خصوص از زمان کودتای تابستان 2016 به این طرف نتونسته روابط خودش رو با آمریکا تنظیم بکنه، به نحوی که حالا کار به معلق شدن روابط دیپلماتیک کشیده و همه اینا دست به دست هم داده و باعث شده که ترکیه نسبت به آمریکا با بدبینی نگاه میکنه و فکر میکنه که وقتی این نیرو در اونجا تخصیص داده بشه خود به خود میتونه به نوعی میخواد که روسیه و ایران رو هم با خودش هم دید بکنه در این مورد، در حالی که ایران حتی توقع داره که ترکیه به این عملیات نظامی در منطقه خاتمه بده.
و در مقابل سیاست خارجی دونالد ترامپ و در برابر ترکیه چگونه میشه ارزیابی و محور بندی کرد؟
روابط فعلی به صورت اسلام پله به پله به اینجا کشیده شده. تنها عاملی که تونسته رابطه رو حفظ بکنه وجود ناتو بوده که تونسته تا حدودی این رابطه بین ترکیه و غرب رو به ترکیه و آمریکا رو حفظ بکنه. حضور روسیه در منطقه ترکیه رو بیشتر از آمریکا جدا کرده و به سمت روسیه و به سمت منطقه متمایل کرده. از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ کوشش‌هایی در مورد عربستان و اسرائیل به عمل اومده، اما رابطه با ترکیه همچنان ترمیم نشده باقی مونده. در حال حاضر به نظر من میاد که آمریکا فاقد اون اهرم‌های لازم هست که این رابطه رو ترمیم بکنه، ولی به طور بالقوه نکاتی هست و بعضی از کارشناسا در آمریکا هم به رئیس جمهوری آمریکا این پیشنهاد رو کردن که به سمت شرق مدیترانه به ترکیه توجه بیشتری داشته باشه. اوضاع فعلی در واشنگتن هم به شدت دنبال میشه، به نحوی که قرار هست ظرف چند روز و هفته آینده دو شخص مهم به اصطلاح ادمنستریشن آقای ترامپ به سمت ترکیه حرکت بکنن. در درجه اول جنرال مکمستر مشاور امنیتی کاخ سفید به ترکیه خواهد رفت و به واسطه چند روز، یعنی دو تا ملاقات مختلف با مقامات ترکیه صورت خواهد گرفت و شخص وزیر امور خارجه به دنبال مکمستر به ترکیه سفر خواهد کرد. پیشنهادایی که شده، یکی از جمله پیشنهادها این هستش که آمریکا از هر گونه شناسایی و یا تحریک به اصطلاح استقلال واحدهای کردی در منطقه خودداری بکنه، به خاطر اینکه این یکی از نکات حساس بین آمریکا و ترکیه هست. و دومی که سعی بکنه پیکاکا رو متقاعد بکنه که دست کم در داخل ترکیه اعلام آتش بس بکنه تا بتونه به نوعی این خصومت بین ترک ها و کرد ها رو تقلیل بده. بعد از اون گفته میشه اگر این اقدامات صورت بگیره با توجه به رابطه خوب و شخصی که بین اردوغان و شخص پرزیدنت ترامپ وجود داره، شاید در مرحله ثانوی بشه از اون رابطه استفاده کرد و یک رهیافت تاثیرگذاری خواهد بود بر سر مسائل بین آمریکا و ترکیه. اما اینکه تا چه حد دو نماینده آمریکایی قرار هفته آینده برن بتونن زمینه رو برای این حرکات بعدی فراهم بکنن یک قضیه است که بایستی تا هفته آینده دست کم صبر بکنیم ببینیم چی میشه.
نقطه نظرات جلیل روشندل بود، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل در آمریکا، در گفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا. ادامه خبرها. شهیندخت مولاوردی دستیار مخصوص رئیس جمهوری اسلامی میگوید اطلاع دقیقی از تعداد بازداشت شدگان معترض به حجاب اجباری ندارد. او به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است پیگیری هایش هنوز به نتیجه نرسیده و اطلاعاتش در سطح همان گزارش های رسانه هاست. بنابر گزارش های منتشره تا کنون 29 تن از معترضان به حجاب اجباری بازداشت شدند، ولی معلوم نیست چند تن از آنها هنوز در بازداشتند. 32 وکیل دادگستری ایران در بیانیه خواهان آزادی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه شدند. رضا شهابی که مجدداً از 18 مرداد زندانی است از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد. دیوان عالی جمهوری اسلامی درخواست وکیل احمد رضا جلالی برای بررسی حکم اعدام او را رد کرده است. احمد رضا جلالی به جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل متهم شده است و این اتهامات را رد کرده و گفته به دلیل خودداری از جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.